خب توی اپیزود قبلی از نظریه استعمار مهاجران گفتیم و اینکه توی فضای آکادمیک اساتید و نظریه پردازه حوزه تاریخ و سیاست تو دنیا صهیونیسم و اسرائیل رو شکل نوینی از استعمار دارن معرفی میکنن. اشاره کردیم که نقطه عطف و تقریبا شروع این فضا و جو با مقاله ماکسیم رودینسون، جامعه شناس و شرق شناس یهودی فرانسوی شروع شد. مقاله‌ای که سال 1967 تو مجله عصر جدید به سردبیری ژان پل سارتر منتشر شده بود. حدود 30 سال بعد از چاپ این مقاله، بعد از گذشت جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل و انتفاضه اول، روژین دوکوا کوهن، نویسنده و پژوهشگر فرانسوی، باهاش یه مصاحبه‌ای انجام میده و میخواد بدونه که آیا رودینسون تو آستانه 50مین سالگرد تشکیل دولت اسرائیل آیا همچنان بر نظراتش که توی مقاله آیا اسرائیل یک واقعیت استعماری است نوشته بود باقی مونده یا نه. با ما همراه باشید. تمام داده ها در تایید استعماری بودن اسرائیل. رودینسون اون سالا توی اون مقاله تو پاسخ به سوالی که از قضا عنوان مقالش هم بوده با استدلال های تاریخی جواب مثبت میده که بله، اسرائیل یک واقعیت استعماریه، اونم از جنس استعمار مهاجران که شکلی خطرناکتر از استعمار کلاسیکه و یک گونه جدیدی حتی از استعمار نوینه و شبیه هیچ کدوم از نمونه های استعمارگری نوین توی بقیه دنیا هم نیست. کوهن توی اولین سوال از رودینسون مسئله و موقعیتی رو شرح میده، اینکه بعد از گذشت 30 سال، بعد از 3 تا جنگ و شروع انتفاضه، در حالی که دولت عبری 50مین سالگرد خودشو داره جشن میگیره، کلی معاهده و توافق بین اعراب و اسرائیل بسته شده، آیا دیدگاه ها از اون موقع تا الان تغییر کردن یا نه؟ به خصوص که علاوه بر این، کسانی که به عنوان مورخان اسرائیلی شناخته میشن مثل تام سگو، بنی موریس و غیره، تو سالهای اخیر تاریخ اسرائیل رو مورد بازنگری قرار دادن و به این نتیجه رسیدن که مسئله ماهیت وجودی اسرائیل بیش از هر چیزی یک مسئله استعماری. تو پاسخ و از دید رودینسون، این مقاله و نظریه خیلی هم قدیمی نشده. از اون سالا تا به الان اتفاقی نیفتاده که نظرها بخواد راجع به اسرائیل تغییر بکنه، چه اینکه داده های جدیدی هم به دست اومده که باعث شده تا مورخان و نظریه پردازان اونا رو مطرح بکنن، که همین باعث عقب نشینی و واکنش شخصیت هایی مثل نتانیاهو هم شده. حتی توی اون سال ما داریم در مورد دهه 1990 که این مصاحبه انجام شده داریم صحبت میکنیم. نکته مهم و اساسی که رودینسون بهش اشاره میکنه اینه که باز شدن پای همچین بحثایی به جامعه آکادمیک و دانشگاهی باعث شده تا جدیتر و درستتر به مسئله فلسطین بدور از فضای ملتهب سیاسی پرداخته بشه، که البته خودش اشاره میکنه توی این مصاحبه، میگه که البته این آغاز یک فرایند و راه دشواره و حتی از دید رودینسون در حال شتاب گرفتن هم نیست و موانع خیلی زیادی برای حل مشکل اعراب با اسرائیل وجود داره. افرادی هم توی اسرائیل هستن که این مسائل رو درک میکنن و با دنیا و نظریه پردازان موافقن، اما تو محیط روشن فکری تاثیرگذار توی سیاست اروپا و آمریکا توی اقلیتن. اینجا من فکر میکنم داره به یهودیایی اشاره میکنه که با صهیونیسم موافق نیستن و همراه نیستن باهاشون، و البته یک گروهی از صهیونیسم های چپ که با خیلی از این اقدامات راست‌های افراطی توی اسرائیل موافقت ندارن. الان میتونین دیگه خبرگزاری‌ها رو بخونین و فضا و اختلافی که بین این دو دسته هست رو ببینین. و البته این نکته رو من اشاره بکنم که یک نکته‌ای که توی تحلیلگرا الان داره بازگو میشه اینه، میگه یه زمانی که تقریبا همین زمانیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، یه سری صهیونیست‌های چپ محافظه‌کار وجود دارن، حالا مثلا از بن گوریون گرفته تا گولدا مایر تا خود همین آقای وایزمن که توی یک اپیزود در موردش صحبت کردیم، مناخیم بگین، همه اینا حداقل سعی میکنن یک مقدار ظاهر رو حفظ بکنن باز به خاطر اون وجهه آکادمیکش، ولی الان اسلاف اینها و بچه‌های اینها توی این حزب‌هایی که باز همین محافظه‌کارا رهبریشو به عهده داشتن، یه جوری اینا زیر دست اونا تربیت شدن. منظورم همین کابینه امنیتی نتانیاهوه، ولی الان دیگه خیلی از پرده ها افتاده و اون حفظ ظاهر هم وجود نداره و نقابا رو برداشتن و اون گروه راست افراطی اسرائیل رو گرفته دستش. میگم سختی این ماجرا و اینکه شاید واسه خیلی عجیب باشه که خب الان که مشخصه صهیونیسم یعنی استعمار، اینا استعمارگران فلان، ولی نه، ما داریم در مورد اروپا صحبت میکنیم و اروپایی که توی سالهایی داره با اسرائیل مواجه میشه که یک سری نقاب ها روی اون چهره هاشون، روی کسایی که دارن الان اون موقع دارن اسرائیل رو میگردونن وجود داره. و میگم یک حفظ ظاهری بود توی دنیا، چون دیپلماسی عمومی برای یهودی‌ها و اینکه چه جوری توی دنیا شناخته بشن و بقیه در موردشون چه جوری فکر بکنن خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. یعنی این نکته رو من توی پرانتز عرض بکنم، این اتفاق و این تظاهراتی که توی فضای آکادمیک و دانشگاهی آمریکا به خصوص داره علیه اسرائیل شکل میگیره، فضای منفی که وجود داره، تک و توک صدایی که شما ممکنه بشنوین که مثلا فلان وزیر یا مثلا فلان نماینده مجلس توی ایرلند، توی هلند پا میشه و اعتراض میکنه، بله تاثیرگذار نیست اونقدر، جلوی اسرائیل رو نمیگیره چون وحشی تر از قبل شده. اما اگر بدونین چه فضایی قبلا توی به خصوص فضای سیاسی و آکادمیک اروپا و آمریکا و بقیه کشورها هست، به همین هم راضی میشین و میگین خیلی مهمه. از یه جهتی این انزوای سیاسی و از یه جهت دیگه کاری که یمن کرده توی انزوای اقتصادی و محاصره‌ای که بندر ایلات شده خیلی خیلی بزرگه، خیلی خیلی بزرگه. بریم به ادامه بحثمون. داشتیم گفتیم که رودینسون گفتش که خب همون هم توی اقلیتن، اما یه نکته اشاره میکنه که تقریبا اینجا بهش اشاره کردیم، میگه اما افکار عمومی اینطور نیست و به نظر رودینسون اینطور هم نخواهد ماند. یعنی داره میگه که اتفاقا مهمه که جامعه روشنفکری و جامعه دانشگاهی و آکادمیک چیکار بکنن، درست طول میکشه ولی بالاخره روی افکار عمومی یک جایی تأثیر میذاره و روزی میرسه که نظر جوامع نسبت به پروژه صهیونیسم تغییر خواهد کرد. اسرائیل مانند هیچ کشوری در دنیا و تاریخ نیست. کوهن توی ادامه مصاحبه سوالی مطرح میکنه که میگه خیلی از مردم معتقدند که اسرائیل کشوری مانند دیگر کشورها نیست. آیا شما با این تعریف موافقید؟ چگونه یک کشور را مانند دیگر کشورها میتوان تعریف کرد؟ و البته رودینسون هم یه جواب جالبی بهش میده که دولت اسرائیل مثل هیچ دولتی نیست. تایید میکنه و میگه که به خاطر اینه که از اساس روی یک اسطوره بنیانگذاری شده. یعنی داره در مورد اسطوره بنیانگذاری صحبت میکنه. همونطور که روژ گارودی گفته، یه توضیح هم بدم، این اصطلاح یعنی اسطوره بنیانگذاری از کتاب الیز ماری کوستراس در مورد اسطوره های بنیانگذاری ایالات متحده حرف زده، از اونجا وام گرفته اینو. همونطور که روژ گارودی گفته، اسرائیلی ها خودشون رو وارثان مشروع ملت قدیمی اسرائیل میدونن که از زمان موسی تأسیس شده. به این مدل اسطوره‌ای یه لایه مذهبی هم اضافه میشه که ما توی این سرزمین هستیم زیرا این خواست خداست. رودینسون عنوان میکنه که اون یک بار یک نامه‌ای رو از یه پزشک یهودی فرانسوی بسیار مشهور که مخترع آزمایش باروک هم بوده دریافت کرده. توی این نامه نوشته شده، یعنی اون دکتر معروف مخترع یهودی فرانسوی توی این نامه نوشته که یهودیان همیشه مالکان مشروع این سرزمین بوده اند و اعراب در موقعیت مستأجران بدون حق مالکیت هستند، به این معنی که ما حق داریم آنها را بیرون برانیم. این دیدگاه از نظر رودینسون توی جهان عجیب و بدون نمونه است. یعنی حتی داره یه سری دیدگاه‌های باستانی هم نگاه میکنه، میگه این نظری که ما میتونیم اونو تو تلمود ببینیم اصلا هیچ جای دیگه در هیچ دین دیگه‌ای و در هیچ حاکمیتی دیگه‌ای سابقه نداره. ما تصور میکنیم که جهان به این شکل آغاز شده که توزیع زمین توسط خدا و از روز ازل وجود داشته. یعنی اونها دارن اینجوری فکر میکنن. بعد میگه خب اگر این بخواد درست باشه، پس ذهن ما باید همچین شکلی باشه که مثلا چکسلواکی به چک‌ها و اسلوواک‌ها، فرانسه به فرانسوی‌ها و اسرائیل هم به اسرائیلی‌ها داده شده دیگه از روز ازل، که البته رد میکنه رودینسون اینو. یعنی داره یک استفهام انکاری اینجا به کار میبره و یه جوری انگار داره به مسخره داره میگه. میگه این رویکرد کاملا اسطوره‌ای و الهیاتیه در واقع روایتی که مردمی را که یک سرزمین را به دلیل وسعت زمین‌های گذشتهشان، پیوندهایشان با این سرزمین و غیره اشغال کرده اند، به عنوان مالک مشروع ابدی آن سرزمین قرار می‌دهد. این یه روایتیه که رودینسون اونو رد میکنه و نمیپذیره. اون میگه که قلمرو باید یک تعریف حداقلی ازش داشته باشه. وگرنه چرا مثلا آلمانی‌ها حقی نسبت به فرانسه ندارن؟ خب قبلا آلمانی‌ها اونجا تو این جایی که الان ما مرزهای سیاسی کشیده شده و بهش میگیم فرانسه، خب وجود داشتن و زندگی میکردن دیگه. که دیدیم اون دعوای جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. یعنی یه بخشش دلیلش به خاطر همین بود. ادعای یک قسمت‌های آلمانی نشین از فرانسه که هیتلر به دنبال پس گرفتن اون بود. میگم یک دلیل از هزاران. یه حداقلی میگه وجود داره و این حداقل اینه که مردمی که قرنها توی سرزمینی زندگی کردن یا حتی اشغال کردن، کسانی که در آن زمین کشت کردن، کسانی که خانه ها و کارگاه هایی ساختن، ساکنان مشروع آن سرزمین هستن، حداقل برای یک دوره تاریخی طولانی. یعنی میگه که آقا خب این اعراب اونجا بودن دیگه، یعنی نسل ها گذشته، شما اونجا کار کردی، حاکمیت های مختلف تشکیل دادی، شکست خوردی، ذیل حاکمیت های دیگه رفتی، ولی بالاخره اعراب توی یک مدت طولانی اونجا بودن و باعث تغییر ژئوپلیتیک و حتی جغرافیایی توی اون سرزمین شدن. میگه که این باید یک تعریف برای قلمرو و اینکه این قلمرو برای چه کسی میتونه باشه، باید همچین چیزی باشه به صورت حد اولی. این معیاریه که به طور ضمنی ما میتونیم اونو به رسمیت بشناسیم. و تو ادامه میگه، میگه این چیزیه که یهودیان صهیونیسم در اسرائیل در مورد اعراب سرزمین فلسطین اعمال نکردند. این نمونه ای از اشغال است که به قول رودینسون در تاریخ و دنیا مثالی برایش وجود ندارد. تکه‌ای از امپریالیسم در آسیای غربی. کوهن تو ادامه به نکته مهمی از مقاله رودینسون اشاره میکنه، اینکه اون 30 سال پیش تأسیس دولت اسرائیل تو فلسطین رو یک پروژه و دولت امپریالیستی خطاب کرد. رودینسون تأکید میکنه که هنوز هم همین نظر رو داره و حتی مطمئن‌تر هم شده. اون خودش توضیح میده که میگه من از اصطلاح امپریالیست استفاده میکنم، اما به شیوهی ابهام زدایی. من انقلابی نیستم، حداقل نه به معنای فعلی آن. من اسرائیل را به معنای معمول و آکادمیک این اصطلاح، یعنی دولتی با گرایش‌های توسعه طلبانه مبتنی بر استعمار، توصیف میکنم و به کار میبرم. رودینسون تو مقالش که توی مجله عصر جدید چاپ شده بود و بهش اشاره کردیم، نقل قولی از هرتزل رو میاره که و اینجام دوباره توی این مصاحبه بهش اشاره میکنه. هرتزل چی گفته؟ گفته اگر اعلی حضرت سلطان، آخرین پادشاه عثمانی، اگر اعلی حضرت سلطان، آخرین پادشاه عثمانی، فلسطین را به ما میداد، میتوانستیم مطمئن باشیم که امور مالی ترکیه را به طور کامل حل و فصل میکنیم. برای اروپا ما آنجا را به عنوان یک دیوار حائل در برابر آسیا تشکیل می‌دادیم. ما نگهبان پیشرفت تمدن در برابر بربریت می‌بودیم. جمله آشنایی نیست براتون؟ همین الانی که من دارم این اپیزود رو براتون ضبط می‌کنم، احتمالاً خبراشو شنیدین که آقای تامباراک رفته لبنان و به خبرنگارای لبنانی توهین کرده و بهشون گفته که سر صدا نکنین، آروم باشین، شماها حیوانین، وحشین، وحشی بازی در نیارین. عین این جمله رو اگر خاطرتون باشه، آقای جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی قبلی اتحادیه اروپا که اسپانیایی هم هست، اینو در مورد آسیا و بقیه کشورهای اروپا گفته بود که اروپا یک باغه و بیرون از اروپا جنگله. خانم وندی شرمن گفته بودن که ژن ایرانی نمیدونم مشکل داره، کلن باید اصلا از ریشه بزنیم اینا رو. این تفکری که 300-400 سال پیش اصلا همون استعمار کلاسیک هم باهاش شکل گرفته، داریم میبینیم که هنوز هست و اصلا فراتر از نجات پرستیه. این همین جمله الان دیدیم دیگه به صورت خیلی مشابهش توی این سخنرانی هرتزل هست که رودینسون اینو توی مقالش رو برده اینجام، دوباره توی مصاحبهش با کوهن داره بهش اشاره میکنه که یعنی داره در تأیید و توضیح این میاره که من چرا میگم این یک پروژه امپریالیستیه و بهش اعتقاد هم دارم. و الان هم داریم میبینیم دیگه که جست گریخته توی مصاحبه های نتانیاهو هم این بود، ما آخرین سکوی نمیدونم دموکراسی هستیم اگر ورداشته بشیم و این صد، یعنی اسرائیل هم از بین بره، بربریت و توحش این خاورمیانه یا به اروپا سرایت میکنه، این اسلامگراها میرسن به اروپا، نمیدونم از ما حمایت بکنین، ما رو تسلیح بکنین که ما دفاع بکنیم از فرهنگ و هویت اروپایی. الان داریم میبینیم که ریشه تو کجا و چه سالها و چه کسی در. به قول رودینسون این جملات و عبارات باید توی ظرف تاریخی خودش بررسی بشه، اینکه این حرفا توی چه زمانی زده شد. تو اون زمان، اون سالایی که هرتزل داره اینو میگه، اواخر قرن 19 هم میشه. تو اون زمان این درک وجود داشت که کشورهای متمدن میتوانند سرزمینهای غیر متمدن را تصرف کرده تا صلح و شادی و پیشرفت را به ارمغان بیاورند. اما ماجرا جای جالب میشه که 100 سال از این حرفای هرتزل گذشته و عقیده‌ای که واسه اون دوران که میشه اواخر مدرنیته و مال گذشته است و ما الان توی دوره پسامدرنیم و مدت هاست از این عقیده ها عبور کردیم، اما هنوز میبینیم که این حرفا رو میزنن حالا به یک شکل دیگه. و این عقاید نه تنها وجود داره بلکه موتور محرک ساخت یه سری نهاد صهیونیستی و یه سری سازوکار شبه دولتی میشه که الان ما دارین تو اسرائیل میبینیم و باهاش مواجهیم، اونم با ادعای پیشرفت و توسعه مدنظر اروپایی و نگهبانی از اون در برابر جماعت مثلا غیر متمدن آسیایی از دید اونها. البته دولتی در درون یک دولت. تو آخرین مصاحبه کوهن یه مسئله‌ای رو مطرح میکنه، اونم این که ما در برابر اسرائیل انگار که جلوی عمل انجام شده ای قرار گرفتیم. میگه حالا باید چیکار بکنیم؟ میگه حالا کاریه که شده دیگه، چند نسل اومدن اینجا گرفتن و ما زورمون نمیرسه و اونا اینجا دیگه به دنیا اومدن، دیگه الان سرزمینمون جدید این نسل‌های جدید اسرائیله. میگه که آیا راه برون رفتی از این ماجرا وجود دارد؟ رودینسون به صحبت‌های آخر مقالش اشاره می‌کنه، به مصالحه‌ای که اسحاق رابین و یاسر عرفات توی اسلو شروع کردن. رودینسون عقیده داره که اگر هر دو طرف به توافق پایبند باشن میتونیم به آینده امیدوار باشیم. در غیر این صورت هیچ راهی وجود نداره. این یک جنگ ابدی و وجودی است که با حداقل‌های یک زندگی عادی سر و کار دارد. یعنی خونه و سرپناه و سرزمین. میگه که ما هیچ کاری نمیتونیم، ما که میگه منظورش اروپایی است، میگه ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. رودینسون شرایط رو اینطوری شرح میده که میگه کاری از دست ما الان بر نمی آید، چون با ساختاری طرفیم که ریشه هایش اصطلاحاً دولتی و در درون یک دولت بوده. با اینکه خیلی ها شگیری اسرائیل را به هولوکاست و جنگ جهانی دوم نسبت میدهند، اما با نگاه به زمان قیمومیت بریتانیا و نهادهای صهیونیستی در اراضی فلسطینی متوجه ساختار و سازوکار شبه دولتی آژانس یهود میشویم. چی داره میگه؟ میگه که میگه الان یه حالا یه جورایی ناامیدانه داره میگه، ولی یه نکته خیلی مهمی داره میگه که من با این نکته کار دارم. داره میگه که آره الان راهی وجود نداره. و به نظر من رودینسون به عنوان یک انسان آکادمیک و به عنوان یک استاد دانشگاه از یه جهتی حرف درستی داره میزنه. میگه کار از نظریه دادن و حالا بشینیم حرف بزنیم و این جنبش بیاد اعتراض بکنه و کاری که اصطلاحا میتونیم بهش بگیم دیپلماسی و اینها گذشته. کی داره میگه؟ 1998-99 اینا. اون موقع اینا فهمید. یعنی میگه چیزی که ما الان نمیتونیم انجام بدیم، من دارم ذهن خودم رو میذارم جای ذهن یک اروپایی دانشگاه رفته یه جامعه شناس. میگه این چیزی که حالا ما بهش میگیم مهم هست، یعنی اینم بهش اشاره کردیم، بله مهمه، افکار عمومی خیلی مهمه، تغییر میده، ولی میگه چیزی که به صورت عینی تغییر ایجاد بکنه توی مسئله فلسطین، میگه نه دیگه، میگه دست ما اروپایی ها کاری بر نمیاد. میگه به خاطر اینکه مسئله یک مسئله جدای از وجودی با یه سری چیزهای سر و کار داره که حداقل زندگیه. یعنی ما اون هرم مازلو رو ما در نظر بگیریم، اون پایینش چیزی که به عنوان اید عنوان میشه، یعنی سرپناه، مسکن، پوشاک و خوراک، اینها داره گرفته میشه از فلسطینیا. یعنی قضیه نیست که حالا مثلا من یاسر عرفاتم یا انور ساداتم برم مثلا صحبت بکنم با اسحاق رابین یا مناخیم بگین، بعد یه قرارداد ببندم بشه کمپ دیوید بشه اسلو. خب دیدیم چی شد دیگه. یک سری حداقل های زندگی از من گرفته شده. یعنی ما میتونستیم امیدوار باشیم به معاهدات و توافق ها، در صورتی که خب اون طرف مقابل یعنی اسرائیل هم یه حداقلی واسه طرف مقابلش که میشن اعراب فلسطینی در نظر میگرفت. میگه همچین چیزی وجود نداره، یعنی خیلی خوب شناخته صهیونیست‌ها رو و پروژه رو، برای همین میگه کاری از دست ما بر نمیاد. و تقریبا الان داریم میبینیم که درست میگه، همین الان داریم میبینیم از دست اروپا یا کاری بر نمیاد. یعنی حتی دولت‌هاشون حتی اگر تسلیحات ندن به اسرائیل، باز دوباره اسرائیل کار خودشون میکنه. میگه که ریشه های این نهادها، میگه که از دید رودینسون، میگه ما یعنی اروپایی‌ها و غربی‌ها در اصل و نظریه پردازایی که دغدغه فلسطین دارن، زمان را از دست دادیم. ریشه های این نهادها و دولت سازی ها خیلی گسترده شده است. از یک جایی به بعد این به خود فلسطینی ها و عقیده و میزان تاباوریشان بستگی دارد. انتفاضه نشان داده که این مسئله بسیار پیچیده است و البته در دنیا هم اثرات زیادی داشت، نه فقط در خاورمیانه. اینکه انتفاضه و این تکامل فلسطینیان با این واقعیت استعماری چه نقش مهمی ایفا کرده و چه خواهد شد، باید صبر کنیم تا تاریخ و مورخان قضاوت کنند. ما هنوز اول راه هستیم. خب با این مصاحبه و نظریات آقای رودینسون آشنا شدیم. من با این جمله آخرش توی مصاحبه با کوهن خیلی اعتقاد دارم، حتی برای اون موقع، یعنی خیلی درست گفته. ما هنوز اول راهیم و من همچنان هم میگم ما هنوز اول راهیم. هنوز خیلی کارا وجود داره که ما نکردیم برای این کار، حالا بایستی میکردیم و بعضی کارام درست زمانش گذشته، ولی راه‌های دیگه‌ای وجود داره تا این مسئله حل بشه. این اعتقاد قلبی من هست که یه سری کارها و یه سری چیزها دیگه وقتش گذشته، یعنی باید یک اقدام جدی‌تری مثل کاری که یمن داره میکنه باید صورت بگیره توسط دولت‌ها با فشار افکار عمومی. من خیلی حمایت میکنم از کاری که ایرلند کرد، از استعفایی که نماینده‌های مجلس هلند انجام دادن، از کاری که اسپانیا کرد، از اعتراضاتی که توی بنادر اگر اشتباه نکنم اسپانیا یا پرتغال بود و توی ترکیه انجام شد که نذاشتن اون کشتی‌های باری و کشتی‌هایی که از کشورهای دیگه میومدن می‌خواستن محموله ببرن به اسرائیل، نذاشتن اونجا لنگر بندازه و توقف داشته باشه. خیلی حمایت میکنم از اون دو تا کشتی که فرستاده شد به سمت نوار غزه تا محاصره شکسته بشه. اما به نظر من دیگه وقت اینه که داریم میبینیم دیگه کار مؤثر رو یمن انجام داد. به نظر من حتی تو بین گروه‌های مقاومت، حتی به نسبت حزب الله لبنان، عراق و حتی ایران، کار درست همونی بود و ضربه به نظر من ضربه خیلی دردناکی هم هست. اینکه تو بندر ایلات، اینو دقت بکنی که اسرائیل عمق استراتژیک نداره و دو تا بندر داره، یکی حیفا و یکی ایلات که شاهراهای حیاتیشن. ایلات چند فکر کنم دیگه به یک سال داره میرسه که دیگه بسته شده، محاصره شده و هیچ کشتی اونجا نمیاد و به تعطیلی رسیده. از جنس کارهایی مثل یمن باید انجام بشه، همون جوری که شنیدیم خود توی صحبت‌های آخره آقای خامنه‌ای هم گفتن. باید ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم تا این محاصره، این محاصره اسرائیل کامل بشه و قطع ارتباط به وجود بیاد. میگم حالا همش اقدام نظامی یا همش اقدام دیپلماسی ها نیست، ترکیبی از یه سری اقداماتیه که حتی افکار عمومی میتونه انجام بده. افکار عمومی که حالا میتونیم روی یه سری کشورهایی دست بذاریم و روی افکار عمومیش به خصوص فارسی زبانان از ازبکستان و تاجیکستان که یک حالا ارتباطاتی هرچند کم و غیر رسمی اما با اسرائیل دارن، تا فضای جمهوری آذربایجان که مسئله خاص خودشو داره، تا خود ترکیه، حتی قطر و کشور حاشیه خلیج فارس. خب این اپیزود هم تموم شد. آشنا شدیم به صورت تقریبی با یه سری نظریه پرداز به خصوص ماکسیم رودینسون و نظرشون رو شنیدیم در مورد اینکه فضای آکادمیک و دانشگاهی در مورد اسرائیل و پروژه صهیونیسم به عنوان یک پروژه استعماری امپریالیسم توی آسیای غربی چیه و چطوری داره میره جلو. اما همراه باشین، ما رو توی پادگیرها مثل کست باکس و شنوتو گوش بکنین. فعلا خدا نگهدار.